بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبدالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. به حضر امباران که سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریف یونس است. بر بحث گذشته بدین فراز رسید که بازگو کردیم در آیه پنجم فرمود خداوند سبحان الیه مرجعکم. بعد از اون که اشاراتی به مبحث نبوت بود، اونگاه به لحاظ ارتباط تنگاتنگ اصول ثلاثه یعنی توحید و نبوت و معاد و پیوستگی این سه اصل اشارتی شد به مقام ربوبیت خداوند سبحان که اگر خدا رب است و پروردگار هستی به وجود است، تربیت الهی اقتضا می کند که خداوند سبحان رسول ارسال کند و انزال کتب کند. از شؤونات تربیت کلی خداوند سبحان در تمام نظام آفرینش ارسال رسول است. پس ربوبیت خدا با رسالت ارتباط مستقیم تنگاتنگ دارد. و اگر در آفرینش خداوند سبحان نظم و حکمت حاکم است، نظم بدون پایان، ابتداء بدون پایان کار حکیم نیست، از حکیم سر نمی زند، لذا باید در انتظار منتها و مرجع بود و بازگشت و معاد بود. اصول زنجیروار با یکدیگر مرتبطند. نهایت در این فراز از آیه شریف خداوند سبحان یه اشاره شد که در نهایت عرایز دیشب بازگو کردیم. یه لامی آمد در اونجا، فرمود شما رو آده میکنیم لیجزی الذین آمنو. گفتیم این لام، این حرف لام، لام قایت است، یعنی نهایت و پایان و هدف رو میرساند. فرمود آده میکنیم تا جزا دهیم. بازگو شد به این مناسبت منظر مبارکتون که اساسا دنیا ظرفیت جزاء الهی را ندارد، نه برای مؤمن دارد نه برای کافر و منافق دارد. فضای دنیا محدودیت دارد، عیش دنیا مکدر است، منقض است. لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. نعمتی که می آید با دیگر نعم الهی هماهنگی ندارد. نوعا دنیا رو خداوند چنین قرار داده است، اقتضاء ماده و عنصر این است. فرمود باید عالمی باشد تا در آن عالم جزا به شکل حقیقی به صاحبان آن برسد. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کلمه بالقسط به دنبال آن می آید تا جزا عادلانه باشد. نکته دومی که استفاده می شود که در دیگر آیات قرآن تصریحاً بدون اشاره می شود، مسئله اقامه قیامت و وجود عالم باقی و جاودان و اساس کل جنت و دوزخ مبتنی بر اصل عدالت الهی است، به گونه ای که اگر قیامت را برداریم خداوند ظالم است، نه عادل. اگر اقامه قیامت نباشد و محکمه عدل الهی برپا نگردد و نزع الموازین القسط لیوم الحساب، اگر نباشد اقامه موازین قسط، خود قرآن چنین بازگو می کند. علی اعلی می گوید می دانید کسی بر خدا نمی تواند چیزی واجب کند، اما خدا بر خود می تواند چیز واجب کند. فمد و ان علینا النشأة الاخرى. بر ما که خدا هستیم واجب است تا قیامه قیامت کنیم، اقامه قیامت کنیم. این وجوب عقلی دارد بر خداوند سبحان، وجوب دارد بر علی اعلی که اقامه قیامت باشد، و الا اگر نباشد هیچ انگیزه‌ای برای خلقت نیست، عبث گتره بودن انسان به وجود و هستی است و بی انگیزه بودن توحید و نبوت و تمام اصول می روند. خب این نکته بود که از دیشب محضر مبارک عزیزان باقی مانده بود، اشارتی کردیم و یه جمله عرض می کنم بگذاریم. به هر حال می بینید عزیزان، که در مجموعه آیات قرآن کریم ما هیچ موضوع و هیچ مبحثی رو به مقدار معاد نمیبینیم که مد نظر باشد. همان گونه که مستحضرید، یک ششم آیات قرآن کریم معاد است. یعنی هزار و اندی آیه ما در قرآن داریم که در قضیه و در مبحث معاد سخن میگوید خداوند سبحان. در توحید این مقدار آیه نداریم، در احکام نداریم اصلا. ما در احکام 500 آیه تکراری داریم، هست که تکرار کنیم 100 آیه بیش در احکام و در فقه در قرآن وجود ندارد. آیات قضایای ضروری چون طهارت رو شما میبینید، خداوند سبحان زاغم تومن السلام با یه آیه وضوع رو بیان میکند، بس در بین 6232 آیه. اما این قضیه معاد اون نقش اساسی را در زندگی انسان موحد ایفا میکند که این مقدار مد نظر و تأکید بر آن رفته است در قرآن کریم. بحث کردن یه جمله بگم و بگذرم از این بحث. بدون شک هیچ قانونی هنگامی که در کنار آن ضمانت اجرایی نباشد ارزش ندارد. تا قانون بدون ضامن اجرا نباشد فایده ای ندارد. هزار قانون خوب در مجلس شورای اسلامی ما بحث شود، اما هنگامی که ضامن اجرا ندارد، کسی پای اجرا آن نیست، کسی به منزل نمیرساند، این بار را چه ارزشی بر وضع این قانون؟ جنبه تئوریک کردن قوانین که صرفا دردی را درمان نمی کند. قوانین الهی اون ضامن اجرای محکمی که پای آن ایستاده است مسئله معاد و قیامت است. اگر این ضامن اجرا را برداریم، قوانین الهی اون احرم اطمینان را در اجرا ندارد. بدین جهت میبینیم توحید در گرو معاد است، نبوت در گرو معاد است. این حس و تشبیه و این اصرار بر قضیه معاد بدین جهت در قرآن کریم و در معارف الهی دیده می شود. خب بنابراین فرمود تا اون که قسط حاکم گردد، والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم. و کفار نیز در همان عالم اون شراب حمیم را دارند. حمیم اون مایع گداخته سوزان رو میگن. همه اساسا در کلام عرب هر چیزی که در اون داغی وجود دارد با ح و میم مضاعف گفته می شود. همه با اون دوستانی که می سوزند در درد هم، با اون دوستانی که در کم هم می سوزند و با هم صدی رضی آلبامن صدی ام انتحالفا، که اینها سوگند بر عدم جدایی دارند، به اینها میگن حمیم در کلام عرب. اینا همین ولا صدیق حمیم، اینا حمیم هم. اون دوستای گداخته‌ای که در هم فرو رفتن، اصطلاحی دارن عامیانه میگن ما با فلانی فقط یه ناموس جدایی داریم، اون دوستان فرو رفته در هم را همین میگویند. به چشمه های آب گرم معدنی همه گفته میشند. اون سوزندگی و اون گداختن لطیف و ملایمی که خدا داده است به اینها، اینها رو میگن همه. مثل القرآن مثل الحمه، مثال قرآن در بین امت مثال چشمه آب گرم معدنی است. الا باب احدکم، نماز رو به همه تشبیه کردن گاه، مرادم کلمه همه البته. اون گداختگی و اون فروزندگی را با این کلمه ها میگوییم، منتها فرقش اینه. کلمه حمام رو نیز ما از همین داریم، بیشتر در ذهنمون معروف است. ما حمام رو الان به مکان استحمام به اصطلاح استفاده میکنیم، به کار میبریم. غلط از این. حمام در کلام عرب آبی است که اون رو گداختن و گرمش کردن. خود مایه از ما مکان اون رو به کار میبریم. حمام یعنی آب گداخته. منتها فرقش با همین اینه، اونی که به شکل طبیعی گداخته شده است حمیم است. آن که اون رو گدازانده اند حمام میشود. فرمود لهم شراب من حمیم، اون مایه گداخته که خداوند او را برافروخته است، خود که مظهر قهر خداوند سبحان است در انتظار این هاست. و عذاب علیم به ما کانو یک فرون، به سبب کفرشون میبینند اون چه باید ببینند. این نهایت عرض و ادامه آیه دیشب بود. اول بحث این شب محضر مبارک عزیزان، والذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوند اون ذاتیست که قرار داده از شمس را به عنوان ضیاء. شمس خورشید، خورشید رو ضیاء قرار داده است و ماه و قمر را نور قرار داده است. خب مشخص میشد ادامه مباحث هنوز باز همون گونه پیوسته، اشارتی به توحید است، باز اشارتی به نبوت میشد و باز گفتگویی از معاد. همین قضیه تکرار میشه مرتب در این سوره. فرمود خداست که قرار داده است در آسمان شمس را و قمر را. میدانید به هر حال این دو نیر یعنی خورشید و ماه مأنوس‌ترین اجرام کیهانی برای انسان و ساکنان زمین بودند از دیرباز. و انسی که انسانها با خورشید و ماه دارند با هیچ موجودی در پیرامون خودشون در این جهان کیهانی گسترده نداشتند. خداوند سبحان نیز در قرآن در خصوص شمس و قمر آیات فراوان دارد و موضوعات متعددی را مطرح می کند و این دلالت بر اون نقش حساس این دو پدیده و این دو جرم عظیم در زندگی انسان دارد. همان گونه که عزیزان مستحضرند، به هر حال ما به جاذبه خورشید می‌چرخیم، ما در جاذبه و در محور شعاع خورشید قرار داریم. گردش کره ما به این شیوه حرکاتی که زمین دارد عمدتاً تحت شعاع خورشید است و خورشید مظهر نار و نور زمین است. یعنی ما هم حرارت را از خورشید می‌گیریم، کره ما کره گرم می‌شود، و هم نورانیت را ما از خورشید کسب می‌کنیم و الا کره تاریکیم. هر دو از خورشید است. این تعبیر رو به شکل ظریف خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند. صاحبان خرد از دیرباز بدون توجه داشتند. گاه خداوند سبحان از قرآن تعبیر از در قرآن از خورشید تعبیر به سراج کرده است. ما خورشید را سراجن و حاجا، سراج و حاج قرار دادیم. در کلام عرب سراج به اون چراغی می گویند که هم منبع نور است هم منبع نار است. یعنی هم از اون روشنی می آید هم گرمی می آید. در گذشته قدما معتقد بودند در هیئت قدیم که حرارت زمین ذاتی زمین است، نور زمین از خورشید اکتساب می شود. این اعتقاد در حکمت قدیم در هیئت قدیم بعض از قدما داشتند. قرآن بازگو می کند که ما خورشید را سراج و حاج قرار دادیم. گاه در اینجا فرمود ما خورشید را ضیاء قرار دادیم. ضیاء به خورشید نسبت داده شد و ماه را نور قرار دادیم. کلمه نور و ضیاء این فرق رو با هم دارن. هنگامی که نور متراکم می شود، چون نور مبول به تشکیک است، به اصطلاح از کلیات مشکک است، یعنی به این معنا که مراتب دارد. نور ضعیف را هم نور می گوییم، متوسط را هم نور می گوییم، نور قوی را هم نور می گوییم. هنگامی که نور به اوج قوتش می رسد، اونگاه او را ضیاء می گوید. ضیاء اون شدت در نور است. یک فرق دوم، ضیاء اون نوری است که ذاتی است، اون نوری که از خود منبع برمیخیزد او را ضیاء میگویند. اما نور اعم است، ممکن است از خود نباشد. خورشید را ما منیر میدانیم اما ماه مستنیر است. قمر و ماه میدانید که آینه تابش نور خورشید است، الا خود نور ندارد، کره کور است، اما خورشید مظهر نور است. خداوند به این جهت از خورشید تعبیر به ضیاء می کند چون نور ذاتی دارد، از ماه تعبیر به نور می کند چون مستنیر است، به نورگیر از خورشید است. فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب. هنوز اینجا میشه بحث کرد خدمت عزیزان، اما خب بلاحظ این که خیلی وقت گرفته نشد و باز در آیه بعدی هم اشاراتی داریم رد میشم. و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب. و ما مقدر کردیم و مقرر کردیم و اندازه گیری دقیق کردیم این ماه را در طی منازلی و عبوری را دارد که این عبور و منازلی که او طی می کند نتیجه اون می شود لتعلموا عدد السنین و الحساب. شما بر اساس گردش او و منازل او آمار به دستتون می آید، حساب کارتون می کنید، سال و ماه رو محاسبه می کنید و اونگاه قراردادهای اجتماعی خودتون رو وضع می کنید. اینو در سوره شریفه یاسین می بینیم که والقمر قدرناه و منازله. خداوند اونجا تصریح می کند که ما برای ماه منازل تعیین می کنیم. قدما معتقد بودند که این فرقی نکرده، یعنی چه در هیئت بطلمیوس چه در هیئت کوپرنیک و کپلر باز هم فرقی نمی کند. یعنی ماه منازل دارد. خورشید و زمین قدما می گفتند خورشید وارد منازل و بروج آسمانی می گردد. ما در هیئت امروز می گیم زمین وارد برج های آسمانی می شد. شما الان در چشم عادی به اصطلاح در دید عرفی می گید خورشید طلوع کرد، نمی گیم زمین طلوع کرد. بالا که زمین طلوع می کند، خورشید که طلوع نمی کند. خورشید که ثابت است و مرکز است، آن حکیمک اعتقادی کرده است که زمین بیز، جهان بیز، زمین چون زرده است، اون حالت زرده تخمرغی است. در حال فرق بین این هیئت و اون هیئت همین بوده. خورشید که طلوع ندارد ما میگیم خورشید طلوع کرد، ما میگیم خورشید غروب کرد، ولی که زمین غروب میکند، زمین طلوع میکند. این نکته وجود دارد، فرقی نمیکند. اومدن بخش های آسمان رو تقسیماتی کردن قدما، گفتن ما 12 بخش در منطقه البروج داریم. در این مجموعه فلک دواری که میبینیم که فضایی است که زمین و خورشید و ماه در اون سیر میکنن، 12 منزل دارد. هو الذی جعل فی السماء بروجا. قرآن میگه خداوند سبحان در آسمان برج ها و منزلگاه آسمانی برای این کرات مقرر فرموده است. اومدن قدما این تقسیمات رو 12 بخش رو تعیین کردن، گفتن خورشید در هر منزل 30 روز، ماه در هر منزل 29 روز 29 روز میمانند و اقامتش اینطور است. و به لحاظ اون نقش های فرضی که در این بروج و در این مناطق 12 گانه تقسیم شده میدیدن، اسامی برای اون تعیین کرده که اون اسامی کهن و قدیمی که در هیئت گذشته برای این تقسیمات و منازل ماه، اینها که ماه در آن وارد میشد و خارج میشد قرار داده است، خب الان در بعض از مناطق هنوز ممکن است مصطلح باشد. مثلا در منطقه افغانستان نوعا این اسامی قدیم هنوز برج‌ها به کار برده میشود. برج‌ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمره در تحلیل و در تسبیح حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و دلو و جدی و حوت. 12 برج از حمل شروع می شود تا حوت به پایان می رسد، از برا آغاز می شود به ماهی ختم می گردد. این اسامی بود که قدما به این برج‌ها داده بودند و اینها محل توقف ماه بود و محل توقف خورشید. ما می گوییم محل توقف یعنی عبور و گذر ماه و زمین، فرقش این میشه، ولی فرقی بین این دو هیئت نیست. اینها برج‌های است، یعنی منزلگاهی است که ولی قمره قدرناه و منازله حتی آده کل عرجون القدیم. این ماه این منازلش باید تهی کند تا برگردد هلالی شود. قرآن بازگو میکنه ما 4 هفته 28 برای ماه در نظر میگیریم که این 28 یکی هم ارفاقش میکنن برای ماهاقش میشه 29 روزش که این منازلش باید تهی کند. باید ابتداعا هلالش بیاد، برها اون 3 روز و اندی بیاد، بعد قرصش کامل بشه تا 7 روز، بعد اونگاه یعنی نیمه قرصش کامل بشه، بعد تا 14 روز این 7 روز بعدی قرص رو کامل کنه، باز تنقیسش کنه تا 21 روز، باز از 21 روز از نصف رو به هلال برود تا به محاق برود. اینا میشه همه منازل. اینا منازلیست که قرآن بازگو میکند و قدره منازله. ما ماه را منزل به منزل قرار دادیم. نتیجهش این میشه که دیگه شما نیاز نیست بگید وعده سر خرمن. خب این همینطور بود از دیگه. وقتی محاسبات حیوی نبود، زمانبندی برای جامعه مطرح نبود بر اساس گردش ماه و خورشید و این گونه برج و سال تعیین کردن، موائد و وعده هایی که میدادن مردم همین بود که حسابت میگی و سر خرمن. وقتی که خرمن ها درو شد، حالا این خرمن شد اصلا نبود امسال، خرمن ها آتش گرفت امسال اصلا. وقت درو گندم، وقت آمدن مسافرین، عند قدوم الحاج، عند قدوم المسافر، وعده ها این چنینی بود. قرآن میگه ما اینها را قرار دادیم لتعلمو عدد السنین من حساب، تا شما بر اساس اینها حساب سالتون. این ماه میچرخد کامل میشد یه دور، یک منزل کامل، یعنی تمام 12 منزل رو میرود میشد یه ماه. بعد گردش ماه رو محاسبه میکنید، 12 ماه رو سال میکنید و در مجموع این حساباتون به دست میآورید. دیگه مشخص میشه تعهدات اجتماعیتون، قولها که میدهید، وعده‌ها که میکنید، قرارداد مالیتون که میبندید، تمام زمان بندی دارد. اینو خداوند قرار داده است زمان را تا بدین شیوه شما از گردش ما این استفاده ها را ببرید در سال قمری و از وضعیت زمین و خورشید در سال شمسی. خب اشاراتی میکند خداوند سبحان به این قضیه. فرمود و قدره منازل لتعلمو عدد السنین و الحساب. ما خلق الله ذلک الا بالحق. خداوند سبحان این خورشید و این ماه را نیافریده است مگر به حق. بدانید در اینها باطل نیست. چقدر زیباست عزیزان اون آیات پایانی سوره آل عمران. نوف بکالی نقل می کند در خدمت امام بوده. دیدم علی بن ابی طالب نیمه شب برخاست. آقا همینطور که راه میرد دیواری است، دستش به دیوار میگیرد، نمیتوند عادی راه برد، دستش به دیوار میگیرد، راه میرود، میلرزد علی، راه میرد، آن سرش به آسمان است. رسید به من، دیدم زیر لب دارد زمزمه میکند. رسید به من، صدا زد که نوف آیا خوابیده ای یا بیداری؟ گفتم افی مثل هذه الساعه، وقتی که در چنین ساعتی مثل توی پسر ابی طالب برید اینطور میلرزید، من چگونه میتوانم بخوابم؟ فرمود حال بشین برات بس بگم اگر بیداری. بعد دیدم وقتی امام میومد زیر لب میخواند ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، آیات پایانی سوره آل عمران را میخواند، در خلقت آسمان، در زمین، در گردش اون، تا آنجا که آیات لول الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اونها که تفکر و اندیشه میکنن در خلقت آفریدگار، بعد به این نتیجه میرسن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این مجموعه را جز به حق نیافریدی و بطلانی در اون راه ندارد.
سبحانک فقنا عذاب النار، خدایا جوری کن که ما به باطل زندگی نکنیم و مستوجب قهرت و گردیم. این جملاتی بود که دیدم امام در زیر لب تکرار میکنه، خیلی توصیه شده است به این آیات پایانی سوره آل عمران بریزند. در اینجا فرمود ما خلق الله ذلک الا بالحق، این مجموعه را که میبینید ذره ذره اون بر اساس حکمت حقی الهی آفریده شده است. این نظم کلی که بین این منظومه شما وجود دارد و زمین شما وجود دارد و این نظمی که بین زمین و اجزاء اون و شما وجود دارد، تمام اون بالحق خداوند سبحان بر اساس حکمت حقه این مجموعه را قرار داده است. یفصل آیات لقوم یعلمون، آیاتمون رو ما تفصیل میدهیم و مشخص میکنیم و باز میکنیم برای انسانهایی که بخواهند بدانند و آشنا گردند با حقایق خلقت. تا اینجا یک اشاره شد، هنوز ادامه پیدا میکنند. باز به گونه دیگر، ان فی خلق السماوات والارض، ان اونجا بود در سوره آل عمران، اینجا ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. آیه ظریف است و زیباست. به درستی که در اختلاف روز و شب و اون که خدا آفریده است در آسمان و زمین آیاتی وجود دارد، نشانه هاییست، اما برای اونها که متقی باشند. کلمه این فی اختلاف اللیل و النهار، ببینید ما الان صحبت از شمس می کردیم و قمر، صحبت از خورشید بود و صحبت از ماه بود. فرمود فی اختلاف اللیل و النهار، لیل هماهنگی با چه دارد؟ با ماه دارد. نهار و روز هماهنگی با شمس دارد. این به اصطلاح ادبی حالت لفت و نشر مشوش است. لفت و نشر مرتبان دادان که دو لفظ آمد است و دو معنا. لفت و نشر در صنعت ادبی اینه که چند چیز رو میگن بعد توضیح اینها رو یک یک میدن، حال یا به شکل یک و دو و سه بعد توضیح یک و دو سه میدن، یا یک و دو و سه میگوین توضیح سه و دو یک میدهند. به این شیوه یا مرتب است یا مشوش است. این از صنایع زیبا ادبی است. آهوز تام و سهنگام دویدن، رم کردن و استادن و واپس نگریدن. یا مثلا در بیان دیگرش دارد، فراوان داریم در شواهد ادبی این رو، که می افساید به ملاحت کلام، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخت، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. هر کدام از اینای پروانه می سوزد، گل جامه می دهد، هر کدام اینها یه خصوصیت. اینه میگن لفت‌ونشر. خداوند سبحان اشاره فرمود به شمس و قمر، حال میاد وارد لیل و نهار می شد که خصوصیات شمس و قمر هست که عوائد و حاصل اون هستن. فرمود به درستی که در اختلاف لیل و نهار، کلمه اختلاف رو ما دو معنا اینجا خدمتون بازگو خواهیم کرد. یک معنای اختلاف همان است که در ذهن عزیزان است، این تفاوت، اختلاف این تفاوت. خب با این معنا ان فی اختلاف اللیل و النهار، در تفاوتی که بین شب و روز وجود دارد، آیات و نشانه هایی برای انسان های متقی است. خب خود تفاوت کلی بین روز و شب چه تفاوت بین اجزاء اینها، یا نه اصلا مثل حقیقت خود اینها؟ در بین عبارات و تعابیر بزرگان، روز را مظهر ذات می دانند، شب را مظهر ذات می دانند و روز را مظهر صفات می دانند. شب را مظهر رحمت می دانند و روز را مظهر برکت می دانند. همان گونه که قرآن بازگو می کند دجعلن النهار معاشا، ما به شکل طبیعی زندگی شما انسان ها را تقسیم کردیم، ما برای شما برنامه دادیم، برنامه شما به جوری که با تکوین و طبیعت هماهنگش کردیم، نیاز به زدن زنگ نیست. ما با خورشید زنگ شروع رو میزنیم، با خورشید هم زنگ پایان رو میزنیم، با طلوع اون و با غروب اون هماهنگتون میکنیم. ما روز را قرار دادیم جعلنا النهار معاشا و جعلنا اللیل سکنا، ما شب رو محل سکونتتون قرار دادیم و روز رو محل تلاش و کوششتون قرار دادیم. به شکل طبیعی خداوند تلاش ها و فعالیت جامعه انسانی را منظم با ساعت دقیق طبیعی در تمام فصول سال هماهنگ می کند و منظم می کند. خب این اختلاف بین شب و روز، و بعد تفاوت هایی که بین ماهیت این دو وجود دارد. حالا این آیه مباحث ظریفی هم دارد که من خیلی وارد آن نمی خوام بشم، اما همین مقدارگاه وقتی که شب و حالات شب بررسی می شود در گفتار عزیزان، اگر بخواد یه قدری سبقه ادبیش بدیم، تنوعی هم در ذهنتون باشد، یه مثنوی دارد مرحوم شهریار در کلیات دیوان مرحوم سید محمد حسین بهجتی شهریار، یه مثنوی دارد اس 600 بیت است. این مثنوی نام شب نامه است، مثنوی شب. یه فرصتی اگر شد بعض از دوستان یه نگاهی بکنید ببینید چگونه وارد میشد و چگونه حالات و لطافت شب رو بیرون میکشد. حال هر کسی رو در شب میگوید تا اونجا که بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولو داده، حالت یتیم رو در شب میگد، حالت مسکین رو در شب میگد، حالت سارقان و دزدان رو در شب میگد، حالت معشوقان عاشقان رو که به عشق بازی رفتن در شب به نامزد خیش به منزل همسر خیش اون رو مطرح میکند. اینها رو لطائف و ظرائف شب رو میگوید، قصه‌داران رو در شب میگد، شادمانان شب رو میگد، تا به اونجا که میرسد همون شعر معروفی که خیلی از آیان اهل مرد میخوانند در خصال وجود مقدس مولا الممهدین که شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، کلمات ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگی آن سر جلی، کس ندانست علی کیست علی. میرسد به ماجرای کربلا، شب کربلا میگوید اصلا خیلی عمیق وارد این شده است. تا یک شب از عمر فزون میخواهد، وجود مازد از درباخ از جاره میکنه، یک شب از عمر فزون میخواهد از عدودش، از یک شب از عمر فزون میخواهد، مهلت از دشمن دون میخواهد، اسرار شب رو بیرون میکشد. خیلی چیز طبیعی نیست، ما توجه نداریم. قرآن بازگو میکند و جعلنا اللیل لباسا، ما شب را لباس قرار دادیم. شب میپوشاند، روز عریان میکند، شب مستوریت دارد، روز عریانی دارد. خداوند اسراری را در دل شب قرار داده است، اسراری را در دل شب قرار داده است. شب عارفان، شب عابدان، شب بزرگ مردان خدا، اینها یه شبش یک عمر است. اما لیل فصافون اقدام هم تاقین الاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا، به تعبیر خطبه حمام وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، اینها شب دریچه آسمان رو می گشایند و دلها رو با اون شمیم رحمت الهی در نیمه های سحر مأنوس می کنند. شب اسراری خدا در اون قرار داده است. این بیتوته در شب، اون صلاة اللیل و نماز شب که در شب مقدس بدون اشاره می رود و اون تأکید و اصرار بران است، اینها اسرار شب است عزیزان. منطقه ما از شب خوابیدنش رو بلدیم نگم. خب شب و روز، این اختلاف بین این دو وجود دارد در جهت آثار و فواید و طبیعت. از سوی دیگر این تغایر زمانی بین این دو اختلاف لیل و نهار است. قرآن گاه میگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، ما فرو میکنیم شب را در روز، روز را در شب. در این بحث که رسیدیم در بحث تفسیر گفتم در سوره معارج و در جای دیگه اشاره کردم، ولوج و لج به معنای دخول با شدت و زحمت است. وقتی یک چیزی حتی بهترین تعبیر، تعبیر قرآن است، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، پیغمبر اینا تو ایمان نمی آورند مگر اون که شطور از سوراخ سوزن بلوج کند وارد شود. میشه؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اون وارد شدن شطور در سوراخ سوزن را بلوج میگویند، اون شدت و زحمت را دارد. مثال بهترش که دیگه هممون تعبیر میشد از ماه سوم، وقتی که جنین ماه سوم اشتمام میکند، انتها ماه سوم اول ماه چهارم، مادر احساس میکند که همراهی دارد، مونسی دارد، انیسی دارد. این همان است که قرآن میگه ثم انشأناه خلقا آخر، بافتهای استخوانی گوشتی تکمیل شد. بعد از این بعد که اون سه برحال مرحله و اکتودرم و مزودرم و اندودرم و اینها کار خودش رو انجام داد، بعد حالا مرحله میرسد که ولوج روح میشود. به تعبیر ما اینو میگه ولوج روح، ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی روح وقتی میخواد با این تن من و شما بیاد وارد بشه، با این بدن چه حالتی را داره؟ مگه میشه؟ مگر انس میگیرد این روح با این بدن؟ ولوج است. تا اون روح الوی را، جان که از عالم الویس یقین میدانم رخت خود باز برانم که همانجا فکنم، اون روح ما را با این بدن ما مأنوس کنند. میدانید بعد که مأنوس میشه چی میشه؟ بعد دل نمیکنه. بعد که مأنوس میشه با این بدن، بعد وقتی میخوان از این بدن جداش کنن، باز تعبیر نقطه مقابلش رو میارن. در بران کردن روح از بدن باز یه تعبیر ظریفی داریم، لا اله الا الله. اینها خیلی نکته است عزیزان. میگن نزع، نزع، میگن لحظات نزع فلانی رسید. نزع میدن یعنی چه؟ وقتی یه درختی رو فرض کنید با تمام رگ ریشه هاش، با تمام اون آوندهای کوچک و درشت و بزرگ، میخوان تمام ریشه ها درست به در بیارن، چه زحمت دارد؟ اینو میگن نزع. نظم یک چندنی است که صدها زحمت دارد تا اینو بشه کامل درآورد. شنیدم به هنگام نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان. در پارسی ما ترجمهش میکنیم میگیم چی؟ میگیم جان چندن. جان چندن، جان به بعد چندش، اون ولوجی که شده است الان چندش. جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخته تیر بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم محال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. جان تا اونجا میگه مرگ آخته جان میکنم و نمیکنم دل، این میگه نظر در قبال ولوج. حالا با این نکته لغوی ترس کردم، قرآن میگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، خداوند سبحان روز را در شب فرو میکند و شب را در روز فرو میکند. یه تعبیر این چنینی ظریفی دارد قرآن. از روز اول سال تا آغاز میشد، اون برابری و اعتدال بین روز و شب، اون برابری که بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، اختلاف ندارن، لیل و نهار برابرن، اعتدال ربیعی. بعد فرو میشد ثانیه به ثانیه، شب فرو میرود در روز، فرو میرود در روز، فرو میرود در روز. مثل الان هی میبینیم دارد روز چی میشد؟ هی روز گسترده تر میشد، هی از شب کاسته میشد، هی فرو میاد، ثانیه به ثانیه، ثانیه به ثانیه، ثانیه به ثانیه، تا پایان خرداد ما باز قضیه برعکس میشد، تا اونجا که اول پاییز باز با هم برابر میشد، میشه اعتدال خریفی. باز از روز دوم پاییز، روز دوم مهر باز شروع میشه کار، باز هی فرو میرود، فرو میرود، تا پایان آذر ماه باز پس میگیرد، باز اول بهار تساوی، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. اینو قرآن به اختلاف لیل و نهار تعبیر میکنه، فرو رفتن این در اون اندر. ببینید عزیزان، ما یه چیزی رو که زیاد میبینیم در نظرمون جلوه ندارد، یه چیزی رو که اصلا نمیبینیم در نظرمون جلوه ندارد. ما اینطوریم، اون سه چشمی ماست، از دل برود اون چه از دیده برفت. باز از اون طرف وقتی یه چیزی خیلی میبینیمش، برامون ابهتی نداره، شکوهی نداره، عظمتی نداره. قرآن میگه هو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. فقط فکر کردن به شب و روز کفایت میکند برای انسان، دیگه نیاز به آیه دیگری ندارد برای توجه به خداوند سبحان. منتها ما چون از وقتی به دنیا آمدیم شب و روز دیدیم، فکر نمیکنیم اصلا چی هست این، فکر نمیکنیم در شب و روز و عظمتی که خداوند سبحان ایجاد کرده و خواصی که به این دو پدیده داده است. فرمود در اختلاف شب و روز آیه وجود دارد و نشانه های عظیم برای انسان ها وجود دارد. این یک معنا. معنای دوم کلمه این اختلاف پس بنابراین چه تفاوت اینها. معنای دوم کلمه اختلاف از ماده خلفه میاد، الان آیه را قرائت کردم. خلفه یعنی جایگزین شدن، خلفه یعنی آمد و شد میشه اختلاف. ببینید شما در زیارت بسیار بسیار عمیق که شاید نداشته باشیم واقعا در بین زیارات معصومین علیهم الصلاة و السلام، زیارتی به جامعی و کاملی زیارت جامعی کبیره که شما توفیق دارید انشاءالله خیلی وقت رو نمیگیرد، مقید باشید وقتی مشرف میشید خدمت سامن الحجت صلوات الله و سلام علیه و دیگر موارد هنگامی که عرض ارادت به ساحت زبات مقدسه محمد و آل محمد عرض ارادت میکنید، از این زیارت غفلت نکنید عزیزان. کل سیدن فی جوف الفرا، چون که صد آمد نفتن پیش ماست، همه چی تو این زیارت هست. وقتی که شروع میکنید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، بعد و مختلف الملائکه، یعنی چه؟ و مختلف الملائکه، سلام بر این بزرگواران و حضراتی که این مسجع تابناک شما و این منازل شما در زمان حیاتتون و بعد از حیاتتون فرقی نمی کند. اینجا مختلف الملائکه است. مختلف همین اختلاف است، یعنی آمد و شد، یعنی جمعی از ملک می روند و جمعی از ملک می آن. دیگه مجاز نیستم بعضی از چیزها رو بگم، همین مقدار عرض می کنم. دو بزرگ در صحن مسجد گوهرشاد از معاصرین نشسته بودم، دو بزرگ که اکثرا می شناسید، مجاز نیستم عرض کنم اسم ببرم، نشسته بودن. یکی از این دو هر دو آیات اعظم یکی رو کرد به دیگری، گفت الان نگاه میکنه خیال میکنی شما بالای این بقعه مطهر سامن الحجت چه خبره؟ خب خیلی خبر است. خب نه واقعا. بعد اون بزرگ که به یه مقاماتی رسیده بود در بعض از وادی ها، گفتن یک لحظه میخواید ببینید شما چه خبر است؟ دستون بارا شما اینطوری که نفهمدن بنگرید. اون آقای دیگر قسم میخورد به جلال حق که دیدم فوج فوج ملائکه در حال آمدن و رفتن، جمعی می آیند و جمعی برای تهیت به ساحت مقدس سامل الحجاج میان جمعی میرن و مختلفون ملائکه، یعنی محل آمد شد ملائکت الله. این در مزامین خدا ان الملائکت لخدامنا، خدمتکاران واقعی ما ملائکه هند. ان المتخد، حالا تعجبتون نباشد بقیه حدیث هم گوش کنید، و خدام و محبین ها و دوستان ما، اگر دوستان ما باشن ملائکه خدمتگزاری اینها میشن. این هم دنباله کار است. مختلف یعنی آمده شد. و شاید اون حدیثی که بعضی درش موندن در ترجمه کردنش معناش این باشد که قال رسول الله اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من موجب رحمت است. خب یه معنایی که به ذهن آمده خیلی معنا کردن گفتن همین اختلاف یعنی همین درگیری و تفاوت بین تضارب الآراء بین امت. حالا وجه مثبتش اینه که بگیم تضارب الآراء بین امت. اختلاف در بین امت اسلام کجاش موجب رحمت است؟ اتحاد موجب رحمت است یا اختلاف؟ حالا از یه بعد میتونیم بگیم در بعضی زمانها اینطور بوده است. در بعضی از زمانها عزیزان شرایط اونچنان دشوار بود بر شیعیان و بر پیروان وجود مقدس ائمه علیهم السلام که ائمه خودشون عمدن اختلاف بین اینها ایجاد میکردن. اختلاف ایجاد میکردن. زراره نشسته است اومد که خزمه مصادق سآلی کرد در یه قضیه از این طور پاسخ دادن رفت بیرون. دیگری آمد سآل کرد این طور پاسخ دادن رفت بیرون. زراره آمد سآل کرد این قضیه چیز دیگه بهش گفتن. گفت آقا شما چی شد ما نفهمیدیم؟ آن درست است، این درست است، این درست است، چی شد قضیه کدام شد؟ امر مشتبه بر من شد. چرا شد؟ فهمدم من تعمدن به اختلاف این مسئله را بازگو کردم. فهمدم چرا؟ فرمود انا خالفت بینهم لعلا یؤخذ برغابهم، من بین اینها اختلاف انداختم تا گردنشان حفظ کنم. گاه خود ائمه این چنین قضیه ایجاد میکردن که جان شیعشان شما به این سادگی نگیرید قضایا را، خدا میداند چه کردند این بنی امیه و بنی العباس با ذوات مقدسه آل رسول. اینی که شما شنیدید منصور دوانگی همزمان امام صادق والله درست است این که لای دیوارها جسد سادات عظام میگذاشته است، اینها زیاد از این جنایت ها کردند. ننج بنی امیه و بنی العباس رو با هیچ چیز نمیتوان شست از دامن تاریخ اسلام. 600 سال صد و خورده بنی امیه ادامه کار تا سال 600، بنی العباس چه شالوده ظلم و جنایت و کثافتی رو ریختن در عالم اسلام، خدا میداند. یا لیت جور بن المروان داملنا و لیت عدل بن العباس فی الناری، اینها که ادعای عدل میکردن از بنی امیه ظالمتر و جانیتر بودند. اینها اشارات سختی برای ائمه علیهم السلام و اون طالبان حق ایجاد میکردن. زراره مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مینویسد، زراره خیار سرش میذارد، طبق خیار سرش تو کوچه های مدینه صدا میزنند خیار میفروشیم، خیار میبریم تا بیاد خدمت امام صادق، آقا بیان دم خونه خیار بکنند و چهار تا مسئله از امام بگیرند و بعد برسند به من و شما. به این سادگی نبوده قضایا. گاه موجب میشده است که امام خود اختلاف ایجاد کنند به تعبیر خودشون تا جان حفظ کنند. خب توجیه حدیث اینه، اما من توجیه دیگری عرض میکنم، این به جای خودش درست. اما اختلاف امتی رحمه، تعبیر امتی از زبان پیغمبر مکرم اسلام، این معنا را اگر کنارش بگذارید چیز دیگه میشه. با همان مختلف الملائکه معناش کنید، آمد و شد امت به درب ما خاندان، این موجب رحمت برای اونها میشه. اگر مردم و امت سراغ غیر ما خاندان رفتند، هر که گریزد ز خراجاتشا بارکش غول بیابان شد. اگر امت آمد و شدشون به درب خانه ما بود، مشمول رحمت خدا میگردن. هر چه پیوسته تر به آل رسول باشند، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر در مجهولاتشون به اینها مراجعه کردن آقای دنیا و آخرت میشن، نکردن مشکلات دارن. این شه اختلاف امتی رحمه. پس معنای دوم کلمه اختلاف یعنی آمده شد. فرمود ان فی اختلاف اللیل و النهار، به درستی که در آمد و شد شب و روز، و ما خلق الله فی السماوات و الارض، و اون که خدا در آسمان و زمین آفریده است آیاتی است. من تو اینجا یک نکته ضعیفی در پایان آیه میاد، فرمود لقوم یتقون، برای مردم و جماعتی که تقوا داشته باشند و اهل تقوا باشند. خب چه ربطی بین این وجود دارد و تقوا؟ این چه نکته ایست که در اینجا دیده میشود؟ این یه اصل اساسی است که به طور کلی عزیزان بعض مایعات و چیزها رو در هر ظرفی بریزید فرقی نمی کند. شما هیچ وقت سوال کردید میخوام برم مثلا نفت بریزم، گازوئیل بریزم تو این ظرف، این نجس یا پاکه؟ میخوام نفت بریزم، فکر این نکردید آقا این نفت میزید میسوزد، فکر نجاست و طهارت هم نکردید. اما خیلی چیزا رو اگر بخواد تو این ظرف بریزید نمیشه، باید ظرف طاهر باشد بعد بریزید. تا زمانی که ظرف وجودی انسان تطهیر نگرده خیلی از مسائل در این وجود نمیاد عزیزان. علم نورون، علوم الهی، معرفت به خداوند سبحان و حقایق آفرینش و خلقت حق، اینها یه مسائلیست که ظرف پاک میخواهد، اینها تطهیر میخواهد. مصداق اولی اون خود قرآن، آشنایی با قرآن و آیات الهی طهارت میخواد. هر مقداری به طهارت روح افزوده بشه انسان با آیات قرآن بیشتر خوب میکند و بیشتر چیز میفهمد. آیه 71 سوره مبارکه بقره، اتقوا الله و یعلمکم الله، متقی باشید خدا تعلیمتون میدهد. اگر تقوا بیاد به دنبالش علم میاد، قرآن میگهد. این وابستگی بین علوم معنوی، معارف و تقوا وجود. گناه عزیزان، عنوان نکته اخلاقی عرض میکنم، گناه ظلمت آور است. گناه انسان را از نورانیت دور میکند. گناه تیره میکند خانه دل را. گناه انسان را از شناخت محروم میکند. گناه حجاب میشود برای انسان. گناه بین ما و بین خدا و معارف الهی فاصله و حجاب، گاه حجاب بتونی ایجاد میکند که هیچی نور، گاه یه حجابی است که یه کمی رقیق است، گاه غلیظ است، غبار میشه مقابل چشممون که هیچ نمیبینیم. هر گناهی به نوعی چنین آثار سوئی رو متاسفانه دارد و تطهیر در دل که به هر حال گاه عرض کردم این حکایت رو که مرحوم هر حالی که از بزرگان علمای رشد خوب خواسته ای داشت از وجود مقدس سامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه، دا الله انسان متأثر میشه. خدا میداند گاه بعض حالات این بزرگان رو که میشنود از خودش متأثر میشه. این خواسته ای داشت، نه از این خواسته هایی که ما شما خیال میکنه. یه چیزی میخواست، مقامی را میخواست، کرامتی، کمالی را میخواست. یکی از دوستان شاگردانش میخواست مشرف بشد مشهد خدمت سامن الحجج، سفارشش کرد. وقتی لطین خواستی ما را با آقا بگو. اومد و مشرف شد و وارد حرم مطهر شد و دید صدا اومد و زوار میخوان قروق کنن حرم رو چه بکنن و اینها. و این همین که درنگی بودید یه بزرگواری مقابلش ایستادن. فهمیدن به حاجی بگو آینشو جمال پری طلعتان طلب، آینشو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. نفهمیدم، دیدم حرم شروع کرد که در زیارتش میخواند و ما نفهمیدیم چی بود چی شد. تمام شد. چند روزی که مشهد بودیم گذشت، اومدیم وارد شدیم رشت و رفتیم. خاطرم بود این بیت نگرش داشتم، گفتم برم به حاجی بگم. اومدم وارد کوچه خانه حاجی شدم، در به خانه رو کوبیدم، دیدم داره از تو حیاط صدای نعلین حاجی میاد که رو سنگ فرش خانه میکشد، میاد در برای من باز کند. اما دیدم زیر لب دارد زمزمه میکند آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. دیگه در رو نذاشتم واکنه، برگشتم. فهمیدم قبل از این که به من بگن به او گفتن، به اون گرفته قضیه را. حالا جان من قضیه این است، آینه شو جمال پری طلعتان طلب. انسان اگر میخواد دل صفحه انوار و تجلیات حضرت حق بشد، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. علم و معارف الهی نوره، اینا آینه میخواهد. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این دل ما زنگ میگیره. آینه ها را در گذشته از آهن میساختن، از سلیس و این قضایه و جیره، نه از آهن میساختن. و آینه های آهنی با رطوبت زنگ می گرفت، سیغل می دادن آهن و آینش می کردن، بعد زنگ می زد، بعد این زنگارش رو می گرفتن. وقتی زنگ می گرفت می شد غماز نبود دیگه. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از راخش ممتاز نیست. این آینه دل و روح و جهان ما و شما زنگ می گیرد عزیزان. خدا می داند غیبت زنگ است، دروغ زنگ است، حرامخوری زنگ است، ناسزا گفتن به مؤمن زنگ است، تهمت زدن به مؤمن زنگ است، سوء نیت به اهل ایمان زنگ است، اینها طمع به ناموس مردم زنگ است. اینها میاد که آینه نمیذارد دیگه. اینا که چیزی به این دل نمیتابد دیگه. اینا اونچنان شده است که دیگه باید بگی خانه دل ما را از کرم امارت کن. خوب گفته است مرحوم شیخ با ساقیا بده جامی زین شراب روحانی تا دمی بیاساییم زین قبار جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق دل کی بود پشیمانی. خانه دل ما را از کرم امارت کن، پیش از این که این خانه رو لهد به ویرانی. پیش از این که این خانه رو لهد. خدایا و عظمت قرآن و آیاتت و اهل بیت عصمت و طهارت، دلهای ما رو از هر زنگ و زنگار خود به دور بدار، دلهای ما رو مظهر تقوا و ایمان قرار بده. فرمود لآیات لقوم یتقون، آیاتی وجود دارد اما برای قومی که تقوا داشته باشن. اگر تقوا باشد انسان خوی با آیات الهی درش علاقت دارد، لذت نگاه میکند به ظریف ترین مسائل، بعد فریادش برمیاد سبحانه که ما خلقت هازا باطلا. این نیاز به تقوا دارد. هر مقداری به تقوای انسان افسوده شود به نورانیت وجود افسوده میگردد و انسان با آیات الهی بیشتر خو میکند و انس میگیرد باش. حالا این زنگ دل را هم باید برداشته. از چیزهایی که زنگ دل رو برمیدارد، فرمود ان هاذه القلوب، امام فرمودن سمیر، ان هاذه القلوب تصدع کما یصدع الصدا کما یصدع الحدید. در بعض این دل شما زنگ میزند همان گونه که فلز آهن زنگ میزند. فجلوها، جلاش بدید، روغن جلا بزنید. فجلوها بتلاوت القرآن، فجلوها بالاستغفار. دو تعبیر دارید. این دلتون رو با استغفار و ذکر خدا و یاد خدا جلا بدید، با رجوع به خداوند سبحان جلا بدید دلتون. ذکر حق دل رو تسلا میده، ذکر خدا موجب تسلای دل میگردد، زنگ برمیدارد. قرآن زنگ دل رو برمیدارد. تأمل در قرآن، تدبر در قرآن، گوش دادن قرآن، تلاوت قرآن، ذکر قرآن، تفسیر قرآن، زنگ دل رو برمیدارد. یعنی ببینید تعارف ندارد، من خودم را عرض میکنم. الان من یه ساعت خدمت شما دارم بحث میکنم، چند دقیقه کمتر از یک ساعت است. عزیزانی که در محفل بودید، یقینا همه عزیزان اینطور است، من در میان جمع و دلم جای دیگر است که نبوده. عزیزانی که در محفل بودید، این یه ساعت تو چه خیالی بودید؟ اصلا خارج بودید از هر قوقا و جنجال زندگی، خارج بودید از هر قضیه مادی، خارج بودید از هر چک و سفته و حساب و کتاب و بد و خوب و زشت و زیبای قضایا. قرآن میکشه انسان رو میبرد در یه وادی دیگر. اگر این مستمر باشه، بعد دیگه انسان شیوه برخوردش با دنیا عوض میشه. امشب در بحث من بود، یعنی تنظیم کرده بودم خدمتتون که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون رو بگم، اما این قضیه بحث مفصول‌تر مطرح شد، به آیه بعدی نرسیدم که دقیقاً می‌بینیم به دنبال بحث تقوا خداوند همین قضیه رو باز به گونه‌ای مرتبطش می‌کند با معاد. خود ذکر خدا و انس با قرآن عاملی است که زنگ‌ها رو می‌زداید. عزیزان، انسان رو در عالم دیگری می‌برد، زاویه دید رو به امروز و فردا و دیروز عوض می‌کنه. خب قرآن بازگو می‌کند ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونها که طمع به لقاء الهی ندارن، فکر اون طرف خط رو نکردن، و رضوا بالحیات الدنیا، و تمام خوشنودیشون در همین مقطع است، و همین مقطع دل خوش کرده اند، و اطمئنوا بها، مطمئن چسبیدند. اینها کسانی هستند که غفلت در دلهاشون حاکم شده است، که چنین پیامد سویی برای اینها دارد. انشاءالله باشد توضیح و تفسیرهای شریفه رو فردا شب به حول قوه الهی محضر مبارک سروران گرامی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. صلوات جناب بفرمایید. نامیداند اگر یک قدری انسان همت کند. همیشه عرض کردم با دوستان در این وادی عزیزان قدم اول رو باید برداریم ما، یعنی خداوند فیضش متوجه هممون هست. حالا ما گاه متوجه میشیم این فیض رو میگیریم، این میشه قدم اول ما. یعنی اول عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. خدا تمام بندگانش رو، همه انسانها رو خطاب میکند، همه رو صدا میزند. دیگر از این بالاتر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که اسراف کردید، چی رو اسراف کردید؟ انجامتون رو. عصفتون هم خودتون رحمتون از دست دادی. لا تقنطون من رحمت الله. کی گفت از مایوس از رحمت من باشید؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا. خدا یک جا قلم عفو میکشد. دیگه از این دعوت عمومی کی یغفر الذنوب جميعا؟ خدا همه رو صدا میزند. حالا این ما هستیم که یا گوشمون پنبه دارد این صدای خدا رو نمیشنویم، یا میشنویم قدم اول رو برمید. اگر قدم اول رو برداشتی به حق خودش، من تقرب الی شبرا، حدیث قدسیست، تقربت الی زراعا، هر کسی یه وجب به طرف من میاد، من یه قدم به طرف او میروم. غلطه اما از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. اینطور خداوند با بندگانش. اگر ما حسنیت نشان بدیم در ارتباط با حق، قدم برداریم دستمون خوب میگیرد، خوب میگیرد. خب کفایت نمونه ای از این دست خوب گرفتن ها رو دیگه در این ایام شنیدید، زیاد گفتیم. فکر میکنم شب چهارم پنجم بود جریان زهیر رو برای عزیزان عرض کردم، وقتی که حالا به ذهنم اومد دیگه تکرارش کنم. زهیر ابن نعیم بناش این بود که به هر حال مسیرش با امام یکینش عثمانی بود، از پیروان عثمان بود، خیلی هم قه از اونها که خیلی شدید بود در مسیرش، هم مسیر بود با ابی عبدالله، جوری تنظیم میکرد که محل چادر زدنش با امام یکی نشد. در این وادی کوه هم دارد میره، امام دارن میرن. یه جایی نزدیک شد، اونم نزدیک خود کربلا بود، مثلا در منزل کربلا بود که چادر زهیر نزدیک این خیمه ها و سراپرده ابی عبدالله بود. خب با اون حالتی که امام دارن که معتقد بودند طبیب گاه باید بالا سر بیمار برد، پیغام فرستادن. فرستاده ابی عبدالله وارد شد، زهیر دستش درون غذا دارد لقمه میگیرد. صدا زد آقا و مولایم تو را سلام بسندن و فرمودن زهیر عجب حسین. اجابت دعوت حسین کن، عجب ابا عبدالله، اجابت دعوت ابا عبدالله کن. تا که این حالت رو زهیر دید از امین میترسید، ما از امین میترسیدیم به سرمون آمدید. حالا ببینید اینا در جانشون اون احترام و شخصیت حسین و دلیل رو دارن، ولی عثمانی هستن چون میدونن این آقا کیست، دیدن در خود پیغمبر روایی شان دست مون تو غذا زهر ما شد. دیگه مجلسش منعقد شد با دور بریاش. یه مرتبه یه شیرزنی داره درون خانه که خیلی از اون زنهایی که مردها رو در تاریخ راه انداختن، صدها مرد راه انداختن. تا که این حالت را دید اومد جلو فریاد برآورد خاک بر سرت، تو رو وجود مقدس فرزند فاطمه دارد صداق میزند، از تو تقاضا میکند عجب الحسین، و تو دست تو غذات مونده، تو حتام دنیا هستی و حسین داره تو رو صدا میزنه. یه فرصت اومده برات پیش اومده است، یه قدم فاصله تا بهشت پیش نداری، تو هنوز میخوای در جهنم وجود خودت بمانی. عجب الحسین اونچنان مطالب نافذ بود که زهیر نتونست برخواست، گفت کاغذ بیارید قلم بیارید و سیادنامه‌شو نوشت. گفت به این وضعیت زرم به بیتخانه پدرش بگذارید و بقیه توصیه‌هاش کرد خدا حافظ. با فرستاده ابی عبدالله را افتاد به طرف خیمه های وجود مقدس ابی عبدالله، و بعد هم با اون شجاعتی که با اون لطف وجود مقدس ابی عبدالله که بر سرش اومدن ملاطفتش کردن به شهادت رسید و خیلی هم جوان مردی کرد، خیلی هم وفادار بود، جز از 4-5 نفر اول شجاعان میدان کربلا بود. خب به شهادت رسید و کشته شد. یک لحظه اشراق به دلش شد، اشراق رو گرفت، یعنی تا بیدارش کرد گرفت. خب بعد ادامهش هم عرض کردم اون شب خدمت عزیزان. وقتی خبر کربلا رسید به همسر زهیر، خب دانست دیروز مثلا شوهرش کشته شده است. طبق وصیت خودش کفنی براش مهیا کرده بود، دیگه اون کفن رو داد به غلام خاص خودش، گفت میری وادی نینوا و امورا، اونجا جنازه شوهرم رو، آقا و مولای خودت رو کفن میکنی، من نمیتوانم بیام، تو میری در بین اون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اومد این غلام با وفا کنار جنازه مولاش، اما چیزی نگذشت. همسر زهیر دید برگشت این غلام، اما کفن رو در دست دارد. گفت چرا کفن نکردی جنازه زهیر را، چرا اینطوری اومدی؟ گفت خانم به شما چه بگم، انگامی که جنازه عزیز فاطمه و عزیزان امیر المؤمنین و عزیزان اولیاء بزرگ خدا، این جنازه ها با زخمهای بر روی بدن بر روی ریگزار داغ کربلا افتاده است، من چگونه میتوانم جنازه مولای خودم و شوهرت رو کفن کنم؟ اون جنازه هایی که ملغن سلاس بلا غسل ولا کفنی یا من دمه قسله و تراب کافوره. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.